تن ماهی فلفلی ایلیکا.
اما اولین لحظات روز پنج شنبه 11 روز از بهمن ماه 1397 خورشیدی رو مزین خواهیم کرد به نام زیبای حضرت پروردگار، یا رزاق و یا رزاق و یا رزاق.
یا الهی العالمین، یا الهی
سی هزار، سی و شش، سی و هفت. اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عن من سواک.
یا حبیب قلوب الصادقین، یا حبیب قلوب الصادقین،
یا رزاق و یا رزاق و یا رزاق. 30,000، 36, 37.
حبیب قلوب الصادقین، یا حبیب، حبیب قلوب الصادقین، یا حبیب، حبیب قلوب الصادقین، یا حبیب قلوب الصادقین.
آقا مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان، مهدی خانم جعفری از زاهدان، محبوب خانم جعفری از زاهدان، امیر از یزد و علیرضا قهاری از تهران، تهران پارس، خانواده بزرگوار مهدی رجبی از کرمان، فاطمه زهرا و روبابه و هانیه و معصومه رحیمی از شهرستان ساوه و دیگر عزیزانی که یارزاقهای خودشون رو ارسال کردن به 30,036,037. ساناز ساله ای از کرج، شهرام سلطانیان از اندیشه، ویدا بحری از گرگان، خانم خلعتی از مشهد مقدس، کبرا بهرامی از اندیشه و امرالله افراسن از بوشهر روستای گلکی، از عبدالله طلعتی از اسدآباد شهریار و سجاد سهامی از چمگردان شهرستان لنجان، یا رزاق امید از شیراز، فریبا صادقی از بیله سوار مقان، خورشیدی از چهارمحال بختیاری، مرتضی از رشت، محمد از مشکین دشت کرج، کبرا مفاخری از فردیس کرج و قربان زرقانپور و خانم مرضی سراوانی از گنبد کاووس، عثمان نظرخانی از علی‌آباد کتول، یا رزاق رو ارسال کردن به 30,036,037. یوسف رضایی از چوبین در قزوین، علی نعمت‌زاده از آمل، ابراهیم صالح از دیار حکمتانه، زهرا کاکاوند، رضا صادقی نژاد از مشهد مقدس، امیر جلیلی از بابل، ناصر آراد، آیهان از سلماس روستای ینگجه و علی اکبر زنگنه از توی سرکان، یا رزاق رو ارسال کرد. سانس خانم سالهی هم از کرج و دیگر عزیزانی که دارن همراه این لحظات ما میشند و همه و همه نام زیبای حضرت پروردگار رو بر زبان جاری میکنن به امید لحظاتی که واقعا حس کنیم که تو زندگیمون انشاءالله نور جاری است. نام زیبای حضرت پروردگار رو بر زبان جاری میکنیم تو اولین لحظات روز جدید با امید اینکه رزق و روزی واسع و حلال و طیب و طاهر رو همواره تو زندگیمون داشته باشیم و همواره تو زندگیمون جاری باشه. یا رزاق و یا رزاق و یا رزاق. از سلماز حاج علیلو همراه ما هست و رضا علینیا از لاهیجان، آینوری از اردکان یزد، فرزاد خورسند از آمل، سعید آبدی از اصفهان، علی احمدی از قزوین، شهباز مافی از قزوین، عباس آقا از عراق به همراه خانوادهشون، جواد نایبی از اسلام شهر، معصومه امیدوار از شیراز، یوسف رضایی از چوبین در، علی نعمت‌زاده از آمل، ابراهیم صالح و زهرا کاکاوند و دیگر عزیزانی که یا رزاق های خودشون تو این لحظات برای ما ارسال کردند. و خیلی از شما عزیزان هم هستید که تو این لحظات روز جدید رو با نام زیبای حضرت پروردگار آغاز کردید. شهنازی از تهران، سعید سپیده رحمتی و داداشش مجید و سعید از بزنجان، محمد حسین غلام حسینی از فردیس کرج و دیگر عزیزانی که مثل آرزای علینی از لاهیجان و مسعود حیدری از باغ بادران اصفهان، داود لطفی از بروجرد، خالد اسکندری عزیز و از دیگری که یار از زاخهای خودشون رو ارسال کردند به 30,036,037. انشالله که به برکت نام زیبای حضرت پروردگار و برکت این یار از زاخهایی که شما از آن بر زبان جاری کردید، همواره دست آقا مولام حضرت مرتضی علی وسط سفرهاتون باشه و انشاءالله که رزق و روزی واسع و حلال و طیب و طاهر رو همواره تو زندگیتون داشته باشید، اما در سایه آرامش، امنیت و روزگار خوش. برای همه شما عزیزان بهترین ها رو آرزو میکنم و همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از ایران تهران جامع جمع، استدیوی پخش رادیو اقتصاد و برنامه برتر صدای جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصاد، یعنی شب آفتابی. 30,036,037 هم همچنان در خدمت شما. شما عزیزان میتونید سوالی اگر دارید از آقای نجار برای ما ارسال بفرمایید. اما باز میریم مثلا آقای نوری از بزرگوار و ادامه بحث.
متشکرم آقای نجار. رسیدیم به حوزه داستان‌های شکست، یه مقداری از این سرگذشت برای ما میگید؟
بله، عرضم به حضور شما که یکی از اولین شکستایی که ما باهاش مواجه شدیم توی ابتدای کارمون بود، همون سال 87 که اومدیم کار شروع بکنیم. با توجه به اینکه بنده دانشجو هم بودم اون موقع در دوره کارشناسی ارشد، خب از یه طرف بار انجام پایان نامه رو دوشم بود، از یه طرف دیگه عرض کردم با یه دوستی بعد از 3 ماه شروع کرده بودیم کارو، به لحاظ فنی به اصطلاح کار پیچیدگی داشت، خسته شدیم، حالا ایشون به دلایلی دیگه نتونستیم با هم دیگه ادامه بدیم. البته یکیش بحث این بود که فرهنگ کار اشتراکی و شراکت رو شاید خوب بلد نبودیم هر دو. عرضم به حضور، البته هنوز دوستای خوبی هستیم با هم دیگه، ولی خب این مشکل وجود داشت اون موقع. ما نمیتونستیم جنسمون رو، در واقع جنس تولیدیمون و محصول تولیدیمون رو به بازار بفروشیم. خب این ما رو تا مرز اینجا رسون که در واقع کار رو تعطیل بکنیم. منتها در همون اثنا همیشه، حالا این جالبه به معنای این آرایه تضاد در این نام برنامه شما هست، شب آفتابی پایان شب سیاه سپید است و در واقع به اصطلاح با آدم یادآور میشه و ما اون انتها، اون تحتهای اون شب سیاه بالاخره سپیدیه رو پیدا کردیم و تونستیم کار رو ادامه بدیم.
مقدار زیادی تولید داشتید که نمیتونستین بفروشید.
در اندازه حجم تولیدی که سرمایه کمی که اون موقع داشتیم تولید کردیم و اصلا نمیتونستیم. تولید ما بیشتر سفارش محور باید میبود قاعدتا، یعنی اول باید سفارش رو میگرفتیم و میفروختیمش چون سرمایه زیادی نداشتیم. خب اون مقدار سرمایه کم رو تولید کردیم، خب خیلی مقدار کمی میشد و نتونستیم براش مشتری پیدا بکنیم. خب خیلی گشتیم اینور بالا پایین کردیم اینور، تا بالاخره عرض کردم در همون نقطه های پایانی شب بالاخره به اون سپیدی صبح رسیدیم، تونستیم به هر حال این کار رو شروع بکنیمش. یکی از نقطه ها این بود، یکی از نقطه هایی که
این که شکست نیست، واقعا
شکست بود. چرا؟ ما به اینجا رسیده بودیم که در واقع اون ماشینالاتی که تهیه کرده بودیم با اون سرمایه ناچیز رو حتی بذاریمش، مثلا دیگه ببریمش به سمت اینکه اینا رو بفروشیم با یه ضرری و اینا کارو بذاریمش کنار. به این نقطه رسیده بودیم
که ولش کن، خیلی سخت شد،
ولش کن نمیشه. حالا این در ابتدای کار بود. باز در سال 91 خاطرم هستش که
ببخشید قبل از اینکه به 91 برسیم، اگه اون روز این کارو میکردین چی میشد؟
اگه اون روز این کارو میکردم فکر میکنم که همیشه با یه افسوسی باید برمیگشتم گذشته رو نگاه میکردم که آیا و یک سوالی از خودم میپرسیدم آیا به اندازه کافی تلاش کردم یا نه. امروز حداقل خودم رو مدیون نمیدونم به خودم که به اندازه کافی تلاش نکرده باشم. فکر میکنم که اون تلاشی که لازم بوده رو کردم و تونستم به اصطلاح کاری که به نظر کار سختی بوده رو به حال با هر سختی و مصیبتی بوده اونو، حالا کلمه مصیبتی که استفاده میکنم شاید خیلی قشنگ نباشه ولی با هر همون کلمه سختی، با هر سختی بوده بالاخره تونستم اون کار رو به نتیجه برسونم. اما سال 91 هم دوباره یه بار دیگه همین اتفاق افتاد. ما
چهار سال بعد
بله، زمانی که در واقع بحث متاسفانه تحریمایی که به ملت ما تحمیل شد پیش اومد، اون موقع هم خب به هر حال ما بیشتر با بحث خودروسازی، قطع سازی خودرو بیشتر فعالیت میکردیم و اونا دوچار چالش های جدی شدن، خودروسازا به تبعش قطع سازی کشور و ما هم همینطوری دوچار این چالش شدیم. من یادم میاد که بخشی از مطالبات ما اون موقع به 13-14 ماه رسید برای شرکتی که ابتدای کار بود. خب خیلی کار سختی بودش که ما بتونیم اینو مدیریتش بکنیم تا بتونیم دریافتشون بکنیم و اونجا هم دوباره این اتفاق افتاد. اونجا بود که ما در واقع یه فکری کردیم و محصولات جدیدی تو حوزه بازارهای جدیدی بهش پرداختیم تا به هر حال اونا رو تونستیم به نتیجه برسونیم و در واقع یه شکست و یه جورایی تبدیل به یه پیروزی جدید کردیم و افقهای جدیدی روبرومون باز شد، بازارهای جدیدی روبرومون باز شد. من به صورت کلی اشاره کردم، تو جزئیاتش نرفتم، امیدوارم که حالا چون جزئیاتش اگه بخوام بگم در واقع شاید تو این وقت محدودی که تو برنامه داریم نگنجه.
تو این مقطع هایی که شما به دشواری رسیدید و یه جورایی طعم شکست رو چشیدید، هیچ وقت دلتون نخواست از ایران برید یا مثلا تحصیل رو در خارج از کشور یا کار در خارج از کشور رو تجربه کنید؟
عرضم به حضورتون که سوال هوشمندانه ایه. ببینید، بنده توی سوابق تحصیلیمو که ابتدای در واقع صحبت ها عرض کردم، از اون دوستانی که ما بودیم، من فکر میکنم در دوره کارشناسی و در دوره کارشناسی ارشد، مثلا من یادمه در دوره کارشناسی ما چون اسمم آخر لیست بود تقریبا با نون شروع میشه فامیلیم، مثلا 46-47 نفر بودیم. در دوره کارشناسی ارشدم فکر میکنم 9 نفر بودیم. از این تعداد که حالا بعضیشون با هم همپوشانی دارن، حالا قریبه به 50 نفر، من فکر میکنم که الان شاید متاسفانه البته باید بگم که بیشتر از مثلا 65-70 درصدشون داخل کشور نیستند. خب به تبع این جریانی که وجود داشت، ممکنه به صورت لحظه‌ای و مقطعی در واقع این فکرها به ذهن ما خطور میکرد، ولی تا میومد ما از اون در دیگه سعی میکردیم بیرونش بکنیم.
چرا؟
چون ببینید، وقتی یه فشاری به صورت مقطعی به شما وارد میشه، اون فشار ممکنه که باعث بشه که شما اون اهداف بلند مدت و اهداف و اون چشم اندازی که برای خودتون متصورید و فراموش بکنید. اما وقتی که دوباره یه مقدار سرتو بالاتر میگیری، سرتو از راستای افق یه 10-20 درجه میگیری بالاتر، یکم بالاتر رو نگاه میکنی، میگی که به هر حال اون هدف بالاتری که برای خودم متصورم و برای خودم برنامه‌ریزی کردم حتما ارزش اینو داره که سختی‌های بیشتری رو در واقع تحمل بکنم.
و فکر میکنید که اون دوستانی که الان در خارج از کشورن، همکلاسی های شما، اونا چه جهان بینی داشتن؟ یعنی اونا از زندگیشون الان راضی هن؟ اونا فکر میکنید که شرایطی که هستن شرایط مطلوبیه براشون؟
ببینید، من این سوال شما رو در واقع اینطوری جواب بدم. میدونید چه اتفاقی افتاده توی بحث فرهنگ کارآفرینی؟ ما باید بیایم فرهنگ کارآفرینی به نظرم توی کشورمون اینجوری تقسیم بندی کنیم. ما باید کودک کارآفرین داشته باشیم، خانواده کارآفرین داشته باشیم، یه سطح بیایم بالاتر، شهر کارآفرین، جامعه کارآفرین داشته باشیم و در نهایت دولت و حاکمیت کارآفرین رو داشته باشیم. یعنی همه این سطوح باید کمک بکنن که در واقع کارآفرین توسعه پیدا بکنه. شما در بخش خانواده حتما در ابتدای صحبتامون در در ابتدای بحثایی که با هم دیگه داشتیم اشاره کردید، به هر حال یه خانواده کارآفرین حتما باید به این فکر بکنه که توانمندی‌های بجز توانمندی‌های ذهنی و بجز توانمندی‌های در واقع تحصیلی فرزندش افزایش بده. به این کودکی که در خانواده هستش حتما فرصت بده که اشتباه بکنه. خب و در مدرسه های ما باید ما کارآفرینی‌ها در واقع بیایم تو همه حوزه‌ای که میتونیم در واقع به اصطلاح بس و گسترش بدیم از اون فرهنگ غنی که توی ادبیات فارسیمون داریم، که من به طور مثال مثلا یه شعر از سایه تبریزی است که میگه پای شکسته سنگ ره ما نمیشود، شوق تو مومیایی پای شکسته است. در واقع بیایم از اونجا یاد بدیم به بچه‌هامون، از این فرهنگ ادبیات فارسیمون استفاده بکنیم، از فرهنگ اسلامیمون که به هر حال پیامبر اسلام میگه که عبادت 70 جز داره و کسب حلال بالاترین برترین جز اونه، اینا رو استفاده بکنیم در واقع در لول در سطح در واقع مدارس به اینو به بچه‌هامون آموزش بدیم، در سطح خانواده در واقع این فرصت رو برای بچه‌هامون مهیا بکنیم، بیایم در واقع مسائل روانشناختی رو برای بچه‌ها ببینیم. عرضم به حضور شما که بیایم اینا رو استعدادیابی بکنیم، ببینیم که تو کدوم مسیر اینا رو هدایت بکنیم، نقطه ضعف و قوت در واقع این بچه چیه، این کارا همه انجام بشه و یواش یواش توی جامعهمون بیایم تفکر در واقع ایجاد بستر انجام کار رو به جای در واقع مطالبه بستر آماده کار در واقع ایجاد بکنیم. این نکته کلیدیه. اگر ما امروز داریم به بحث مهاجرت نخبگان اشاره میکنیم، چون نخبگان رو فقط میایم در یک لول در واقع دستبندی میکنیم، کسانی که با حفظ در واقع با حفظ احترام همه دوستان نخبه خودم که توی دانشگاه تحصیل کردم، ما فقط میایم در واقع مفاهیمی رو در نظر میگیریم که مفاهیم ذهنی هستش، اما اگر ما بتونیم
صرفاً علمی آکادمیک
نمیایم. به نظر من یکی از مؤلفه‌های اصلی اینه که یک نخبه باید بتونه در واقع به ایجاد بستر کارآفرینی فکر بکنه به جای اینکه مطالبه بستر کارآفرینی داشته باشه. البته این نکته با این در تضاد نیستش که ما در واقع توی اون لولی که توی اون سطحی که عرض کردم که ما نیاز به حاکمیت و دولت کارآفرین داریم، قطعاً اونجا در واقع باید زیر ساختهای کارآفرینی آماده بشه برای اینکه این افراد بتونن کار رو انجام بدن، اما از این طرف اون کسی که میخواد این کار رو انجام بده، یعنی اون کارآفرین، باید اینطوری به جریان نگاه بکنه. شاید اون دوستانی که در واقع امروز ما این در نداریمشون داخل کشورمون، یه بخشیش در واقع نقش دولت و حاکمیت باشه که باید این بستر آماده، و یه بخشش هم به نظرم به خودشون برمیگرده که لازم بوده این نگاه رو در خودشون تقویت بکنن.
خیلی متشکرم، توضیح خیلی جامعی بود. متشکرم. آقای مهندس، روی کارت ویزیت شما که الان جلوی من هست یه دونه علامت تمساهه یا
مارمولکه.
بله بله. این معنی چیه؟
این در واقع برند تولیدی ما توی بحث چسبای هات ملت هستش، لومیناک، با یه نشان مارمولک در کنارش. عرضم به حضور شما که با توجه به اینکه حوزه یه بخش از تولیدات ما حوزه چسبا هستش، مارمولک اگر عنایت داشته باشید روی شیشه صاف هم میتونه بره بالا. اگر این کار میتونه بکنه، دلیلش اینه که کف دستاش یه حالت چسبندگی داره، بنابراین ما اینو به عنوان برند شرکتمون انتخاب کردیم.
خیلی جالب. و دقیقاً چسب یعنی چی؟ یعنی چه؟ ما خیلی باش آشنا نیستیم، ما یکی دو سه مدل چسب بیشتر نمیشناسیم. چسب چوبه، چسب در واقع آبکیه، و چسبایی که توی مصارف خانگی مصرف میشه.
درسته.
یعنی چی شما چسب تولید میکنین؟ همین چسبا رو میگین؟
بله بله. عرضم به حضور شما که از زمانی که تولید صنعتی یه مقدار در واقع توسعه پیدا کرد، ما نیاز به چسبایی پیدا کردیم که چسبایی در واقع بتونن اتصال سریع ایجاد بکنن و در واقع اعمالشون سریع باشه. اون چسبای سنتی که تو نظر من و شما هستش که مثلا چسب مایه میخواستیم تو خونه یه چیزی رو بچسبونیم، اگه خاطرتون باشه به هر حال زمان میبرد، بعد یه مدتی تحت فشار میمون تا این خوش بشه، معمولا حالتش مایه بود. این چسبایی که ما امروز داریم ازش صحبت میکنیم چسبای گرم و ذوب در واقع یا گرم و نرم و در اصطلاح انگلیسی هات مل دستش، یعنی اینا در ظاهر که شما نگاه میکنید انگار یه دانه در واقع پلاستیک رو دارید میبینید، اما در اثر حرارت اینا سیال میشن، مذاب میشن، چسبندگی ایجاد میکنن و عرضم به حضور شما که بعد که یه مقدار دما میاد پایین تر، مثلا در حدود دمای 120 درجه تا 200 درجه در واقع اینا باید دماشون افزایش پیدا بکنه، حالا اون به قول ما گرید یا در واقع گریدهای مختلفی که هستش و هر کدوم کاربردهای خودشو داره در این حوزه ذوب میشن و بعد میچسبونن و بعد که سرد میشن در واقع دیگه چسبیده کار. این باعث میشه که این مدل از چسب‌ها در واقع در اثر نیازی که تولید صنعتی به سرعت داشتش به وجود اومدش و سرعت کار فوق‌العاده بالاتره نسبت به در واقع اون چسبای سنتی که داریم بهش فکر می‌کنیم. دو حوزه چسبا خیلی حوزه گسترده، ما بالغ بر 2-3 هزار مدل چسب داریم با پایه‌های مختلف برای کاربردهای مختلف. این چیزهایی که ما تولید می‌کنیم در صنعت در واقع MDF و چوب در واقع استفاده میشه، عرضم به حضور شما که در صنعت در واقع صنایع سلولوزی و بسته بندی در واقع استفاده میشه، در صنایع صحافی استفاده میشه، مثلا در صنایع صحافی قدیم مثلا ما سیریش استفاده میشد اگه خاطرتون باشه، چسبای مایع الان هنوز هم اون خطا هستن ولی خب خطوط جدیدی هم اومدن که از همین چسبای در واقع گرم و نرم استفاده میکنن که سرعت اینا در مقایسه با اون خطوط خب خیلی بیشتره و در کنارش حالا تو صنایع غذایی و تو صنایع قطع سازی خودرو اینا هم این چسبا استفاده میشه. اون قسمت آلیاژهای پلیمری هم که اشاره کردیم اون همون مواردی بودش که تو صنعت قطع سازی خودرو، داشبورد خودروها، نمیدونم سپر خودرو، قالپاق خودرو، قطعات موتوری خودروها و این موارد در واقع بعد از اینکه در پتروشیمیا تولید شده عملیات تکمیلی روش انجام میشه و آماده میشن برای در واقع تشکیل قطعه در خودرو سازی.
آقای مهندس نجار، شما صادرات هم دارین؟
به اصطلاح مقدار کمی، ما در سال جاری بعد از حالا میگن ای به می جمله به گفتی هنرش نیز بگو، ما اون صحبت هایی که قبلا کردیم عرض کردم که امسال ما بحث افزایش نرخ ارز باعث شد که یه مقدار به ما تو حوزه تولیداتمون از لحاظ قیمت تمام شده و توان خرید مشتریان و نیاز به سرمایه در گردش بیشتر خب سختی وارد بشه، اما در کنار این یه فرصت جدیدی برای صادرات برای ما پیش اومد که ما تونستیم حداقل دوتا محموله رو به دوتا کشور در واقع صادرات بکنیم و این خب اتفاق میمونی بود که برای اولین بار امسال برای ما اتفاق افتاد. حالا امیدواریم که بتونیم در واقع اینو گسترشش بدیم.
خیلی متشکرم. باشه، یه تشکر خدمت شما باشه.
خب خدمتتون عرض کنم که دوست عزیز شنونده با 915 شماره آخر 736 فهم کنم که آیا از مشهد هست یا از استان خراسان، گفتن که اگه آقای نجار یه توصیه کارآمد برای بنده که امکانات زیادی ندارم اما خیلی دنبال رای برای شروع حرکتم میگردم داشته باشن، به نظرشون چه توصیه میشه باشه؟
البته من حوزه تخصص این دوستمون رو نمیدونم، اما اگر بخوام به صورت عمومی خدمتشون عرض بکنم همه حرفم اینه که در واقع توی مفاهیم دینی ما میگن که 1 ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت. 1 ساعت بشینن با خودشون فکر بکنن ببینن که چطوری میتونن برای خودشون و برای جامعه مفید واقع بشن و بعد از اینکه تصمیم گرفتن با تمام قوا در واقع در راستای اون تصمیمشون تلاش کنن و مایوس نشن.
خب دوستان دیگری هم هستند که همراه ما هستند و تشکر کردن از برنامه و به هر شکل گفتند که ما برنامه رو داریم دنبال میکنیم تا ساعت 1 هم با شما هستیم. آقای نوری در خدمتی.
متشکرم. آقای مهندس نجار، شما تو حوزه زندگی شخصی میخوام سوال بکنم، تو قسمت بعدی وارد توصیه ها و پیشنهاد ها و در واقع نکته های کاربردی هم میخوایم بشیم، اما الان میخوام بپرسم که شما چند ساعت در روز برای کار وقت میذارید و چقدر برای استراحت و زندگی شخصی؟
عرضم به حضور شما که بنده حالا یه شرایط خاصی دارم اینجا نیاز هستش که به این موضوع اشاره بکنم. بنده از سال 80 یه مقدار من زودم ازدواج کردم، یعنی همون سال 86 که دانشجوی ترم آخر لیسانس بودم با همسرم که حالا داخل همون دانشگاه خودم دانشگاه خودم بودم آشنا شدم و ازدواج کردم. البته حالا به ادبیات در واقع خودمون بخوام بگیم عقد کردیم و بعدش حالا چند سال بعد ازدواج کردیم. از سال 89 که ایشونم در واقع تو همین حوزه بودن، به این سوال شما مربوطه البته موضوعی که دارم جواب میدم، ایشونم در واقع به این تیم ما اضافه شدن و عرضم به حضور شما که یه بخشی از زحماتی که ما داخل شرکت اون داریم همیشه به عهده ایشون بوده و ما با همدیگه در واقع
با همدیگه
ادامه دادیم. خب این باعث شده که ما ساعت‌های زیادی رو تو محل کار بگذرونیم، یعنی از این بابت زیاد محدودیت‌هایی که به اصطلاح رایج هستش رو کمتر تجربه میکنیم. اما دوستان من، حالا اون دوستانی که ما داریم،
البته این نکته رو شما بگم، خیلی تعداد مردایی که حاضرن با همسرشون تو یک پروژه یا یک کار همکار باشن زیاد نیست، همچنین از سمت خانوم هم همینطوره.
درسته.
این که دارم میگم پیمایشی هم شده بود، من مدتی پیش میخوندم از خیلی ها پرسیده بودن که حاضری توی همچین فضای کاری تجربه کاری داشته باشید، غالبا گفته بودن نه و حاضر نبودن با همسرشون همکار باشن، ولی برای من خیلی جالب بود که شما جزء اون دسته نیستید و احتمالا این فضای کاری رو از فضای شخصی جدا کردید ولی در این حال با هم دارید جلو میبرید.
البته کار سختیه، عرضم به حضور شما که این که عده زیادی حاضر نیستن این کار رو بکنن قطعا چون خیلی مسیر پیچیده و سختیه، اما به هر حال حسنای خودش هم داره. هم افزایی که در واقع اونجا وجود داره این هستش که میتونی با هم دیگه داشته باشی، اما عرضم به حضور شما که برگردیم سر اون سوال قبلی جناب علی، دوستان ما به ما بعضیشون به ما میگن که معتاد به کار. ما ساعت زیادی تو محل کارم میذارم.
چند ساعت؟
من فکر میکنم که به اصطلاح معمولا از صبح ساعت 8 صبح که شروع میکنیم تا ساعت 8 و 9 شب مثلا ما سر کار هستیم معمولا، یعنی 12 ساعت 13 ساعت تو روز در واقع در تو محل کارمون هستیم.
و محل کارتون کجاست؟
حالا امروز که در واقع با شما صحبت میکنم شرایط ما گونه ایه که خب دفتر مرکزی داریم و کارخونه داریم. بعضی روزا من در محل دفتر مرکزی در تهران هستم و بعضی روزا مثلا داخل کارخونه مثلا کیلومتر 45 جاده خاوران جاده در واقع مشهد مقدس هستیم، خب اونجا رفت آمد میکنیم. اما به هر حال در هر دو صورت در همین حدود ساعتی ما سرکارمون هستیم و دوستانی هم که با ما همکار هستن تقریبا حالا شاید یک ساعت کمتر، مثلا اونا شاید مثلا هفته شب مثلا تشریف ببرن ولی ما یه ساعتی بیشتر یا دو ساعتی بیشتر فعالیت رو ادامه میدیم.
تا حالا شده خسته بشید، یعنی احساس کنید دیگه توان ادامه این مسیر با چالش هایی که پیش روتون هست رو ندارید؟ و اگر این اتفاق افتاده چیکار کردید که دوباره برگشتید؟
عرض کردم بله زیاد پیش اومده، چون چالش ها خیلی زیاده. ببینید ما یه مؤسسه‌ای وجود داره به اسم Global Entrepreneurship Monitor یا دیدبان جهانی کارآفرینی. شما این مؤسسه در واقع میاد کشورها رو بررسی میکنه، از شاخصهای مختلف کارآفرینی اگر نگاه بکنید ما داخل کشور خودمون تو بعضی از مثلا شاخصها اصلا وضعیت خوبی نداریم. مثلا عرضم به حضور شما که در مورد مثلا بحث درک، یه شاخصی وجود داره به اسم درک فرصت کارآفرینی، ما رتبه 42 رو داریم از بین 54 تا کشوری که در واقع تو سال 96 مورد بررسی قرار گرفتن.
چندمی؟
42 42 در بین 54 تا کشور. این یعنی این که به اصطلاح بیاید مثلا فرصت‌های خوب رو برای شروع کسب و کار بتونی ببینی شما شاخص درک فرصت کارآفرینی. خب یعنی اینکه ما در جایگاهی نیستیم که عموماً فرصت‌ها رو انگار نمی‌بینیم. یا در مورد شاخص درک قابلیت کارآفرینی خیلی جالبه که ما باور داریم که مهارت این شاخص در واقع توضیحش اینه که باور به اینکه مهارت‌های کارآفرینی و دانش لازم برای راه‌اندازی کسب و کار وجود داره. ما توی این رتبه 17 رو داریم دوباره از بین اون 54 تا کشوری که بررسی شده. خب اینجا وضعیت اون بهتره، ولی به نظرم یه تضادیه اینجا. یعنی ما از یه طرف فکر میکنیم که فرصت کارآفرینی در واقع فرصت کارآفرینی رو نمیتونیم ببینیم، از طرف دیگه فکر میکنیم که قابلیت کارآفرینی رو داریم. و این همون نکته ایه که گفتم که شاید باعث میشه که اون دوستانمون به جای اینکه خلق بستر کار